أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا تقسیم واجب به معلق و منجز بعد از تقسیم اول که تقسیم به مطلق و مشروط بود مجال داره، مفید، فائده‌ای هست، یا اینکه لا وقع لحاظ تقسیم، مرحوم آخون فرموده بودند که به صاحب اصول این اشکال وارد هست که لا وقع لحاظ تقسیم، چون تقسیم در صورتی ذکرش صحیح هست که اقسام اون تقسیم در آثار مختلف باشند، ولی اگر اقسام یک تقسیم در آثار در اثر مهم در مورد مختلف نباشند، اثر بر هر دو بر همه اقسام وارد بشه، این تقسیم بیفایده است. در مقام هم از این قبیله یا ففهمی گذاشت که مرحوم اصفهانی فرمودن این ففهم ایشون جواب از این اشکال حساب می شود. جواب اشکال فرمودن این هست که در اینجا اینطور نیست که بله این از جهت این اثر، اثر مقصود در بین اقسام علی حد سوا باشند، اختلاف در اثر نداشته باشند. نه، اختلاف در اثر در مقام هم وجود دارد، چون اون اثر و اون مهم مقصود در بین وجوب المقدمه قبل زمان الواجب هست. با این قید وجوب المقدمه به قید این که قبل زمان الواجب هست، و اون چه که اثر دارد، دخالت دارد در وجوب مقدمه قبل زمان الواجب، اینه که زمان واجب از زمان وجوب انفکاک دارد یا ندارد. مجرد فعلیت خود وجوب و آنیت وجوب تمام المؤثر در این اثر نیست، بلکه انفکاک زمان وجوب، زمان واجب از زمان وجوب و عدم الانفکاک، یعنی اتحاد زمانین به انفکاک زمانه، عد زمانین از دیگر، اینها مؤثر. خب وقتی اینها مؤثر بود، تقسیم صحیح میشه که در فرضی که وجوب ذل مقدم فعلیت دارد، یا انفکاک زمانی هست یا نیست. این جواب مرحوم اصفهانی از اشکال مرحوم آخون بود. مرحوم آقای تبریزی فرموده بودند که این مقدار نمیتواند جواب اشکال مرحوم آخون باشد. چرا؟ به جهت این که اون چرا که مرحوم اصفهانی اضافه فرموده است که در ترتب اثر انفکاک زمان واجب از زمان وجوب دخالت دارد، این مقدار درسته. مجرد فعلیت الوجوب در ترتب الاثر فقط این کافی نیست، بلکه فرمودن انفکاک زمان واجب از زمان وجوب دخالت داره، این مقداری که فرموده درسته، ولی فقط این مقدار نیست. دخیل در ترتب اثر فقط این مقدار نیست، یک امر سومی هم در ترتب اثر مقصود مدخلیت دارد که در کلام مرحوم اصفهانی نیامده است، و اون عبارت از اینه که اون زمانی که قید برای واجب نفسی هست، اون زمان قید خود مقدمه، قید مقدمه نباشد. قید مقدمه‌ای که بحث شده است که واجب و تحصیل هست قبل زمان واجب یا نه، قید اون مقدمه نباشد. و الا اگر اون زمان متأخر که قید واجب نفسی هست زید مقدمه او هم باشد، در این موارد مقدمه قبل زمان واجب وجود پیدا نمی کنه. کما هو الحال در اشتراط صوم مستحاضه، مستحاضه کثیره یا متوسطه به غسل بعد طلوع الفجر، در این موارد چون همانطور که صوم مقید به طلوع الفجر هست، غسل مستحاضه که شرط صحت صوم هست این هم مقید به طلوع فجر هست، در این موارد لا یجب تحصیل این مقدمه قبل حصول شرط. بنابراین بله اینطور نیست که اثر مال انفکاک زمان واجب از زمان وجوب باشه تا این تقسیم مجال داشته باشه. اگر اثر فقط مال امر اول و امر دوم بود، این تقسیم برای ترتب اثر کافی بود، ولی چون اثر فقط برای ما و دخیل فل اثر این دو امر به تنهایی نیست، بلکه امر سوم هم مدخلیت داره، اینکه صاحب فصول بیاد تقسیم بکنه بله به این که بله تقسیم بکنه واجب را به واجب معلق و واجب منجر، در اینجا مفید فایده نمی شود، چون انفکاک زمان وجوب از زمان واجب ولو مؤثره ولی تمام المؤثر نیست. همونطور که دیروز هم اشاره شد، فرمودن در مجموع ما بخواییم حساب کنیم سه تا امر در این اثر مدخلیت داره، نه دو امر، بله نه یک امر، نه اینکه فقط یک امر مؤثر باشه تا کلام مرحوم آخون درست بشه، نه دو امر فقط مؤثر هست که بیان مرحوم اصفهانی درست باشد، و بلکه سه امر مؤثر. خب وقتی سه امر مؤثر شد دیگه این دفاع مرحوم اصفهانی از صاف اصول در مقابل اشکال مرحوم آخون، این دفاع تامی نیست.
انجام
که یقینا مقید نیستی، توقع به خارجی نداره، ایجاد غسل در خارج که معلومه که متوقف بر بعد طلوع فجر نیست، قبل طلوع فجر میتوانند غسل بکنند دیگه، اون که توقف ندارد. کلام در اینه که اون صحتش یا وجوبش مقید به زمان واجب باشد، اون زمان متأخر باشه که زید واجب هم هست. این فرمایش مرحوم آقای طبیعی، ولی به نظر می رسی که اینجا این اشکال به مرحوم اصفهانی وارد نباشه. چرا؟ به جهت اینکه هر چند طبق فرمایشات مرحوم آقای تبریزی در اینجا برای ترتب اثر امر سوم هم مدخلیت داره، مدخلیت داشتن امر سوم قابل انکار نیست، امر سوم هم مدخلیت داره، ولی همونطور که بر اساس کلام مرحوم اصفهانی با اینکه دو امر مدخلیت داشتن، هم فعلیت وجوب ذی المقدمه هم انفکاک، ولی در عین حال تقسیم صحیح بود. چرا؟ چون اون امر اول در مقسم مفروغ عن گرفته میشد، به لحاظ با فرض فعلیت وجوب ذی المقدمه گفته میشد که یه تقسیمی درست میشه که یا زمان واجب از زمان وجوب انفکاک داره یا نداره. چون وجود امر اول در مقسم مفروغ عن هست، می توان تقسیم کرد به لحاظ تحقق امر دوم و عدم تحقق امر دوم، به لحاظ انفکاک زمان واجب از زمان وجوب و عدم انفکاک. به همین نحو هم نسبت به امر سوم به همین صورت گفته میشه. بله، امر سوم در ترتب این اثر متعلیت داره، چون اگر مقدم مقید باشد به زمان متأخر، معلومه که وجوب غیری مقدمه قبل از زمان واجب اتفاق نمیفته، وجوب تأثیر نداره. ولی امر سوم هم وجودش در محل بس مفروغ عن هست. این که قبل از زمان ذل مقدمه، بله، مقدمه تأثیر مقدمه لازم هست، اشکال پیدا شد دیگه. اشکالی که در این موارد پیدا شد که این تقسیم صاف اصول برای رفع اون اشکال بود دیگه. اشکال این بود که قبل از زمان ذل مقدمه چطور اتیان مقدمه واجب باشد، با اینکه هنوز ذل مقدمه نیامده است چطور مقدمه واجب باشه. اصل اشکال این بود. این اشکال که منشأ شده برای تقسیم صاف اصول، این اشکال مربوط به جایی هست که مقدمه تقید به زمان متأخر نداره. این اشکال اصلا جایش اونجاست، مربوط به جاییست که مقدمه توقف به زمان متأخر نداره، بلکه عادتا باید قبل از اون زمان متأخر حاصل بشه. عادتا در زمان متأخر امکان حصول نداره. اشکال اونجا پیدا شده، در جایی که مقدمه بعد زمان واجب امکان حصول نداره. قبل زمان واجب امکان حصول داره، ولی قبل زمان واجب ذل مقدمه هنوز واجب نشده. چطور میشه با اینکه ذل مقدمه واجب نشد مقدمه واجب بشه؟ اصلا محط اشکال اونجایی هست که مقدمه تقید به زمان متأخر نداره، بلکه به نحوی است که در زمان متأخر اصلا قابل انجام نیست، تا فضلا از این که توقف بر او داشته باشه، تقید به او داشته باشه. چون مصحب به اشکال این هست، روی این حساب این قید، این امر سوم وجودش در محل بحث مفروغ عنه. و وقتی وجودش در محل بحث مفروغ عن باشه، همانطور که با فرض امر اول که فعلیت وجوب ذل مقدمه بود تقسیم جا داشت، این امر سوم هم در اون قسمت مقسم قرار میگیره. با فرض این که وجوب ذل مقدمه فعلی هست و با فرض این که مقدمه در زمان متأخر لازم تقید به زمان متأخر ندارد، تقید به زمان متأخر ندارد، بلکه در زمان متأخر اصلا ممکن الحصول نیست، با این فرض این واجب یا زمان در این موارد یا زمان واجب از زمان وجوب انفکاک دارد یا انفکاک ندارد، که بیان مرحوم اصفهانی تمام میشه که در این موارد اثر مترتب بر انفکاک زمان واجب از زمان وجوب و اتحاد زمانین و عدم انفکاک احدهما از دیگری میشه. روی نظام این تقسیم تقسیم صحیح میشه، یعنی بر این تقسیم اثر مترتب میشه، مفید فایده میشه. خسل مستغاثه، بله بله بله، باید باید اینجوری حساب بکنیم دیگه. در این فرض اگه چیز باشه که از هینه تو این باید یه غسل بکنه که برای نمازاش چیز باشه، بعد از وقت باید باشه، باید بعد از وقت باشه. اون غسل مستغاثه که چیزه در اون وقت نماز باید انجام بده. مستغاثه متوسطه مثلا وقت نماز، همون غسلایی که برای نمازش شرطه، همون غسلا برای روزش اگه شرط باشه، اون غسلا تقید به وقت دارد. این بس این جواب از جواب اول از اشکال مرحوم آخوند این شد که اینطور نیست. دو قسم در اثر مطلوب فی البین متحد باشن، اختلاف نداشته باشن. نه، دو قیس در اثر مختلف هستن. اونی که دخیل در اثر هست این انفکاک زمان واجب و زمان وجوب و اتحاد زمانه. این جواب اول. جواب دوم از اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول که لا وقع لحاظ تقسیم، جواب دومی که از این اشکال بله داده شده که این جواب به نحو اجمال و ایجاز در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق آمده و با توضیح و تفصیل در کلام مرحوم آقای خویی، البته اینجا از جایی است که توضیح در مسواه در تغییرات مسواه اکثر از توضیح در محاضرات. بله، جواب دوم عبارت از اینه که این تقسیمی که صاحب فصول انجام داده برای این که تقسیم کرده که واجب معلق هست یا معلق هست یا منجز، این تقسیم در حقیقت برای بیان فرق بین واجب معلق و مشروطه که این که بله در مجموع امر متأخر دخالت دارد در مورد وجوب شیء، این دخالتش به دو نحو ممکنه، دخالتش از باب دخالت در وجوب به تغییر وجوب باشد، ممکنه دخالتش از باب دخل در واجب به تغییر واجب باشه. و بله اگر دخالت زید متأخر از باب تقیید وجوب باشد، خب بله اینجا اشکال باقی میماند که مع عدم فعلیت وجوب ذل مقدمه چطور مقدمه واجب شده. ولی اگر زید به ناحیه واجب بخورد و واجب مقید بشود، وجوب هیچ غیری نداشته باشد، وجوب المقدمه قبل زمان واجب واضح میشه چون وجوب فعلیت داره. این که صاف اصول این تقسیم را مطرح کرده، این تقسیم برای دفع خلط بین واجب معلق و واجب مشروط و عدم تمییز بین هما هست، برای اینکه فرق بین اینها را بیان بکنه، نه برای فرق، برای اینکه خود این تقسیم در خود واجب معلق و واجب واجب منجز به لحاظ خود اینها اثر داشته باشه. در عبارت حقایق عبارت موجزه فرموده این ففهم مرحوم آخون یمکن ان یکون اشارتن الى ان تقسیم کان لدفع الخلط بین المعلق والمشروط و عدم تمییز بین هما، که این خلط و جدا نکردن المعدی ذالکه علل اشکال فی وجوب بعض المقدمات قبل الوقت، که این جدا نکردن اینها و تمییز ندادن باعث اشکال شده که چطور بعضی از مقدمات قبل وجوب قبل زمان واجب واجب شده است. توضیح این اما دور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بحث به تغییرات مسواه، توضیحش اینه که با توجه به اشکالی که در وجوب تحصیل مقدمات قبل از زمان واجب در بین بود، اشکال همین بود که در مثل حجی که مقید به موسم خاص هست در قبل از موسم زمان واجب نشده، هنوز زمان واجب زمان خاص هست، موسم حج اشهر حج یا روز عرفه هست مثلا که وقوف در روز عرفه باید انجام بشه، وقتی عمل مثل حج مشروط به مجیء وقت خاص بود، قبل از آمدن اون وقت خاص ذل مقدمه وجوب ندارد، چطور میشه مقدمه او وجوب پیدا بکنه؟ تهیه وسائل سفر، گذرنامه، امثال اینها واجب بشه. این اشکال اینجوری در بین بود. صاف اصول این واجب تقسیم واجب به منجز و معلق را که مطرح کرد برای این بود که خصوصیات واجب معلق در مقابل واجب منجز معلوم بشه و با این در آخر عبارت هم در کفایه بوده دیگه، در آخر عبارت بعد از این که واجب معلق و معنا کرده، واجب منجز معنا کرده، آخرش گفته و فرق بین المعلق و المشروط اینه. آخر صاحب غسول واجب را تقسیم کرد به واجب معلق و واجب منجز، و در آخر عبارت هم فرق بین واجب معلق و واجب مشروط را بیان کرد. در مقام تطبیق توجیه بیشتر فرمودن که اگه واجب از قبیل، فرمودن حج از قبیل واجب معلق هست، مثال معلق را حج قرار داده، مثال بله منجز را معرفت قرار داده بود، مثال معلق را حج قرار داده، فرموده بود که حج از قبیل واجب معلق هست نه از قبیل واجب مشروط. وقتی از قبیل واجب معلق باشه، چون در واجب معلق وجوب فعلیت دارد ولو واجب استقبالی است، وجوب فعلیت داره، این باعث میشه که اگر مقدمش واجب شد مشکلی پیش نیاید. ولی در واجب مشروط چون وجوب فعلیت ندارد، اونجا ذل مقدمه وجوب فعلی ندارد، پس مقدمه هم نباید وجوب فعلی داشت، یعنی اشکال پیش میآید. خب همین که در یعنی این تقسیم را مطرح کرده برای اینکه خصوصیات واجب معلق در مقابل واجب مشروط معلوم بشود، که با معلوم شدن خصوصیات واجب معلق اون اشکال مطرح شده در بین که انگیزه بود برای این مطالب، برای این تقسیم، اون اشکال حل بشه. با توجه به اینکه این تقسیم همونطور که در کلام مرموهای خوبی هست، با توجه به اینکه این تقسیم صاف حصول ناظر به اون اشکال هست و در مقام جواب از اون اشکال داده شده، این تقسیم در مقام جواب از اون اشکال بیان شده، این مثمر ثمره هست و نعمت ثمره، ثمره بهتر از این ما نمیخواهیم دیگه بالاخره. پس اینطور نیست که لا وقع لحاظ تقسیم در این مورد. به عبارت اخرى مقصود صاحب فصول از این تقسیم بیان ثمره بین واجب معلق و واجب منجز نبود تا مرحوم آخون اشکال بکنه که لا ثمرت بینهما در اثر وجوب المقدمه قبل زمان واجب. مقصود صاحب فصول بیان ثمره بین واجب معلق و منجز نبود، بلکه بیان مقصود صاف اصول بیان ثمره بین واجب معلق و مشروط بود. چون بیان ثمره بین معلق و مشروط بود، برای توضیح این ثمره تقسیم واجب به معلق و منجز مطرح شده. و اگه اینجور شد دیگه بله اشکال به صاحب وصول وارد نمیشه که لا وقع لحاظ تقسیم در اینجا، چرا شما اینجا این تقسیم رو کردید، این تقسیم در اینجا مثل تقسیم واجب به واجب تعبدی به واجب توسلی هست، این اشکال مرحوم آخون وارد نیست. این تقسیم واجب به تعبدی و توسلی در اینجا هیچ اثری برش مترتب نمیشه، ولی تقسیم واجب به معلق و منجز در اینجا بله مفید اثر هست. با این مطلبی واضح میشه، اشکال برداشته میشه. خب این مطلب اول. در جهت دوم که آیا در مقابل تقسیم اول و اول واجب که تقسیم به مطلق و مشروط بود، تقسیم دوم جایگاهی دارد، مجالی دارد یا مجال نداره و واقعی برای این تقسیم نیست. مطلب دومی که در این جهت ثانیه باید بررسی بشه اینه که حالا اگه این تقسیم درست باشه، مقسم در این تقسیم چیه؟ آیا کلی واجب، مطلق الواجب که جامعه بین واجب مطلق و واجب مشروط است، این مقسم هست، این ینقسم الی قسمین منجز و معلق، یا مقسم واجب مطلق هست، یعنی یکی از دو قسم تقسیم قبلی در تقسیم قبلی واجب تقسیم شده بود به مطلق و مشروط، اون قسم مطلقش مقسم قرار بگیرد برای تقسیم دوم. آیا اینطوری هست که هر دو این واجب معلق و منجز دو قسم برای واجب مطلق هستند، مقسم واجب مطلق هست، یا اینکه نه اصلا مقسم واجب مشروطه نه واجب مطلق؟ خب با توجه به خصوصیاتی که در برای این دو قسم واجب معلق و منجز در عبارت فصول ذکر شده که در این تعریف این دو اومده بود که وجوب در هر دو حالی هست، متوجه مکلف شده است، ولی قد یکون و حصول الواجب متوقفن علی امر متأخر قد لا یکون متوقف. با توجه به توضیحی که در دو قسم در عبارت فصول بیان شده که معلق و منجز در فعلیت الوجوب مشترکن، در استقبالیت واجب با هم دیگر مختلف هستن، از این توضیح معلوم میشه که این دوتا دو قسم برای واجب مطلق هستن، چون وجوب را فعلی فرض کردن دیگه، دو قسم واجب فعلی. مرحوم آخوند هم در اینجا در همین اشکال قبلی که فرموده بودن لا وقع لحاظ تقسیم، تصریح کردن به این که واجب معلق و منجز هر دو قسم واجب مطلق هستند، لانه به کلا قسمیه من المطلق. سریع عبارت کفایه اینه که اینا هر دو قسم واجب مطلق هستند. عبارت مرحوم آخوند در کفایه به صراحت نشون میده که اینا از دو قسم برای واجب مطلق هستند، نه اینکه مقسم کلی وجوب جامع باشه. وقتی مقسم خصوص واجب مطلق بود، از ذم تقسیم دوم به تقسیم اول در مجموع سه قسم بیشتر پیدا نمیشه دیگه، چون واجب یا مطلق است یا مشروط در تقسیم اول، اون قسم مطلقش دو قسم پیدا کرد. حالا مشروط به اعتبار تقدم و تأخر اقسام داشته باشه، حالا اونا فعلا محل بحث نیست. از جهت اطلاق و اشتراط دو قسم در تقسیم اول درست شده، اون قسم مطلقش به دو قسم معلق و منجز تقسیم شده، در مجموع سه قسم از این دوتا تقسیم به دست آمده است. چون مقسم تقسیم دوم عین مقسم تقسیم اول نیست، بلکه یک قسم از تقسیم اول هست، به حسب اونی که در فصول معنا شده و بیان مرحوم آخوند، ضم این دوتا تقسیم به هم دیگه سه قسم بیشتر درست نمی کنه. ولی مرحوم ایروانی در ذیل در تعلیقه کفایه، در ذیل این عبارت مرحوم آخوند که فرموده لأنه به کلا قسمیه من المطلق، فرموده مطلب اینطور نیست. اینجا در حقیقت دو تقسیمی که انجام می شود، در هر دو تقسیم مقسم امر واحدی است. همونطور که در تقسیم اول مقسم مطلق الواجب بود، برای جامع کلی واجب تقسیم به مطلق و مشروط می شود، در تقسیم دوم هم مقسم جامع هست. چطور؟ فرموده به خاطر اینکه همونطور که شما واجب مطلق را به دو قسم تقسیم کردید، در واجب مطلق که وجوب فعلی هست این به دو قسم تقسیم میشه، یا واجب استقبالی هست یا واجب استقبالی نیست، عین همین تقسیم را ما در مورد واجب مشروط هم داریم. در مورد واجب مشروط هم یمکن تقسیمش به دو قسم معلق و منجز، یعنی به این که واجب استقبالی باشد یا این که واجب استقبالی نباشد. چطور؟ فرمودن که مثلا در همین مثال معروف اکرام زید اندل مجی، اگه عبارت اینطور باشه که مثلا اذا جا اک زیدون فاکرمه، در اینجا که وجوب مشروط هست، وجوب الاکرام مشروط به مجی هست، در این مورد وجوب مشروطه ولی واجب مشروط به هیچ قیدی نیست. در کنار این قید در واجب مشروط، همین وجوب اکرام به مجی، میتوان فرض کرد که واجب هم مقید باشد. اگه مولا اینجور بگه اذا جا اک زیدون قدن وجبه اند ذالک اکرامه بعد قد، اگه بگه که بله زید آمد فردا اومد، از فردا به بعد اونو اکرام بکن، خب اینجا واجب واجب مشروطه، مقید به مجی هست، در این وجوب مشروطه، وجوب قید دارد، طلب قید دارد، در این حال واجب هم قید دارد. پس این که واجب قد یکون استقبالیان و قد یکون حالیان، واجب این تقسیم به استقبالیت واجب و حالیت واجب اختصاص به واجب مطلق ندارد، بلکه واجب مشروط هم این تقسیم درش می آید. روی این حساب با توجه به این بیان مرحوم ایروانی، ما اگر تقسیم دوم را ضمیمه بکنیم به تقسیم اول، چهار قسم برای این تقسیم درست میشه. این از مواردی میشود که بله تعداد اقسام در واجب اول در تقسیم اول ضرب میشود در اقسام در تقسیم دوم. به یک معنا گفته میشود که واجب یا در یک تقسیم گفته میشود واجب یا مطلق هست یا مشروط، به اعتبار دیگر گفته میشه که علت تقدیره، یعنی چه مشروط باشه چه مطلق باشه، ینقسم الى معلق و مرجح. در این با این بیان این ضم یکی از دو تقسیم به تقسیم آخر بله چهار تا قسم درست میکنه، ضرب دو در دو در این صورت صحیحه. ولی بنابر اونی را که مرحوم آخون فرموده بعض عبارت فصول استفاده میشه، نه اینجا از مواردی نیست که دو در دو ضرب بشه، چون تقسیم اول یک قسم از تقسیم اول فقط مقسم شده برای تقسیم دوم. خب اگر برای این تقسیم از جهت استقبالیت واجب و حالیت واجب در واجب مشروط مجال داشته باشه، این فرمایش مرحوم ایروانی تمامه. به نظر میرسه که در این قسمت اشکالی در به این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی نیست. معلومه که همونطور که ایشون فرمودن ممکنه در موارد وجوب همونطور که خود بله همونطور که وجوب مقید هست مشروط هست، ممکنه واجب در اون مورد هم قید داشته باشد. خب برای این اساس این که در این که مقسم خصوص واجب مطلق نیست، مقسم خصوص واجب مطلق نیست بلکه در مشروط هم این تقسیم می آید، این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی تمامه. ولی آیا بر اساس در مجموع با توجه به فرمایش مرحوم ایروانی ما باید مقسم را مطلق واجب بگیریم، یعنی جامع بگیریم اعم از مطلق و مشروط، یا اینکه نه این مقدار از بیان مرحوم ایروانی کافی نیست برای اینکه مقسم واجب جامع باشه، بلکه مطلب دیگه‌ای در بین هست که اون تأثیر داره در اینکه مقسم چه چیزی باشه. مطلب دیگر بله مشکلی است که مرحوم آقای خویی فرمودن در همین بحث، و اون مشکل عبارت از اینه که فرمودن اگر ما بتوانیم واجب معلقی فرض بکنیم که در مورد اون واجب معلق وجوب قید نداشته باشد، وجوب مشروط نباشد، وجوب مشروط نباشه، فقط واجب مقید باشد. اگه چنین واجب معلقی داشتیم بر این اساس این تقسیمی که شده بنا به نظر مرحوم آخون هر دو از قسم واجب مطلق میشه، با توضیح مرحوم ایروانی نه مقسم جامع میشه. ولی چون ما واجب معلقی نداریم که وجوب در اون واجب قید نخورده باشه، قید به وجوب بر نخورده باشه، چون واجب معلقی نداریم که وجوب درش قید نداشته باشه، بلکه هر واجب معلقی را که شما فرض بکنید قید به وجوب هم میخورد. چرا قید به وجوب میخوره؟ فرمودن در همین مثال مثلا حجی که معلق بر موسم خاصی هست مثل روز عرفه، و در این مورد حج مقید شده، ولی وجوب حج را که حین الاستطاعه برای مکلف پیدا میشه، وجوب حج را نسبت به این موسم که حساب بکنیم، یا باید مطلق باشه یا باید مشروط باشه. شبه ثالثی که نداره، از باب اینکه اهمالم که در مقام ثبوت معنا نداره، به عمد داید بین این دوتا هست، یا به تعبیر ایشون اتفاقی نقیزه این که نمیشه دیگه، یا بالاخره مشروط هست یا مشروط نیست دیگه. نمیتواند مطلق باشه وجوب در این مورد، وجوب الحج نسب با توجه به اینکه خود حج در زمان متأخر در روز عرفه اتفاق میفته، وجوب الحج نمیتواند مطلق باشه. چرا نمیتواند مطلق باشه؟ به خاطر اینکه اگر واجب مطلق باشه معناش اینه که ولو مکلف اون زمان را درک نکنه، اون زمان را درک نکنه، یا در اون زمان عاجز باشه، باز هم حج واجب میشه. و حال اینکه هیچ کس به این ملتزم نشده، نه صاحب وصول نه غیر صاحب وصول، هیچ کسی ملتزم نشده به این که در باب حج اگر شخص استطاعت پیدا کرد ولی در اون موسم حج در روز عرفه مرده بود، یا در روز عرفه عاجز بود از انجام حج، حج برش وجوب داشته باشه. چون در این موارد اطلاق وجوب، نفس الوجوب نسبت به مورد واجب معلق معنا نداره، حتما این وجوب الحج که مشروط به استطاعت بود مشروط به بقای حیات و قدرت مکلف در اون زمان هست، نمیتوانه نسبت او اطلاق داشته باشه. و وقتی مشروط به این بود، پس ما واجب معلقی که غیر مشروط باشه نداریم، واجب معلقی که در وجوبش بلا قید باشه، بله مطلق باشه بلا قید باشه ما نداریم، حتما مشروطه. بله مشروطه به نفع شرط متأخره. روی این حساب در مجموع بخواهیم حساب بکنیم، واجب معلق از موارد مشروط به شرط متأخر هست. هر واجب معلقی رو که شما در نظر بگیرید، این واجب واجب معلق، واجب مشروط به شرط متأخره. خب به این لحاظ بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به تقسیم اول که واجب تقسیم شده است به واجب مطلق و واجب مشروط، اون قسم مشروطش تقسیم می شود به منجز و معلق، نه قسم مطلقش. قسم مطلقش معلق نداره، قسم مطلقش همش منجزه. در قسم مطلق که وجوب غیر نداشته باشد، لا نجد و مصداق معلق برای او. در قسم مشروط چرا؟ در قسم مشروط ممکنه مشروط ممکنه مشروط به شرط مقارن باشد، ممکنه مشروط به شرط متأخر باشد. در موارد مشروط به شرط متأخر واجب هم مقید به این امر متأخر میشه. برای همین رو این حساب بله طبق این بیان واجب معلق حتما باید به واجب مشروط برگرده. این بیانی است که مرحوم های خویی در اینجا فرمودن در ذیل کلام مرحوم آخون، همین که لا وقع لحاظ تقسیم، فرمودن که اشکال به که صاحب وصول وارد میشه اینه که این رو باید از اقسام واجب مشروط حساب بکنه، نه از اقسام واجب مطلق. اصل این مطلب در کلمات اعلام دیگه هم مورد بله این که واجب معلق بدون فرض اشتراط وجوب معنا نداره ممکن نیست. این اصل این مطلب در کلمات اعلام دیگر در کلام مرحومای سعد در کلام مرحومای تبریزی اصل این مطلب مورد قبول قرار گرفته، بلکه مرحومای سعد اصلا فرموده اگر ما در یک جایی بخواهیم ملتزم به واجب معلق بشیم شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که اشتراط به نحو شرط متأخر ممکن باشه، ولی اگه در جای اشتراط به شرط متأخر ممکن نباشه اونجا اصلا ما نمیتوانیم واجب معلق را ملتزم بشیم. چرا؟ دلیلش همینه، چون ما واجب معلقی نداریم که از اشتراط به شرط متأخر خالی باشد. هر واجب معلقی را که شما در نظر بگیرید مشروط هست وجوب در او به بقای حیات، به بقای قدرت، به وجود قدرت در زمان متأخر، همین مقدار باعث می شود که وجوب هم مشروط قرار بگیره.
شما فرمودید که این مشروط
و مطلق اضافی هست،
چرا؟ چون تو بحث
ابتدای
بحث واجب
مشروط بله، حالا واجب مطلق یعنی واجب مطلق همیشه میشه منجز
نه، تو بحث تقسیم واجب مطلق و مشروط بله. فرمودید همه تکالیف به این چهارتا قید عامه قدرت و حیات و
بله، اون که اصلا ما واجب مطلق نداریم غیر از این. الان فرض اینه که واجب مطلق گفتیم داریم، تسلیم شدیم که واجب مطلق داریم، که مقصود از واجب مطلق یعنی غیر از واجب مطلق یعنی مشروط به غیر اون شرایط اربعه نیست. اون شرایط اربعه رو همه دارن، غیر اون شرایط اربعه مشروط نیست. مشروط واجب مشروط اینه که علاوه بر اون قیود اون امور اربعه به امر دیگه هم مقید باشد. اینجا بنابر این تفسیر داریم مشروط میکنیم، این بحثا بر اساس اون مبنا هست.
واجب مطلق
معلق هم داریم،
مطلق معلق چون همه معلق ها اصلا مشروط هستند به خاطر شرط عامه.
فرض اینه که اینجا نسبت به امر متأخر، به لحاظ امر متأخر در واجب معلق خاصیت معلق اینه که مشروط به امر متأخر هست. مشروط به امر متأخر این که هر واجب مطلقی مشروط به امر متأخر باشه اینطور نیست دیگه. واجب معلق خصوصیتش این شد دیگه، مقید واجب در این موارد مقید به امر متأخر هست. این قید تأخر معقوله در واجب معلق. واجب مطلق ممکنه واجب مطلق فقط واجب منجز است، واجب بله واجب معلق نیست. چون اگر واجب معلق باشد که امر متأخر قید واجب بشود حتما قید وجوب هم خواهد بود. روی این حساب بله روی این حساب از اطلاق خارج می شود، داخل در مشروط میشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت که بر اساس این قاعده که ما هیچ واجب معلقی نداریم الا اینکه مشروط باشه به نحو شرط متأخر، پس واجب معلق در حقیقت از مصادیق مشروط به شرط متأخر هست. واجب دون حساب بخوایم تقسیم بکنیم باید اینجور تقسیم بکنیم که واجب یا مطلق است یا مشروط، اون قید رسم مشروطش انهایی داره، شرط مقارن شرط متقدم، شرط متأخر شرط متأخر میشه در موارد شرط از موارد واجب معلق میشه. اینم پس بر اساس این تقسیم مقسم بر اساس این بیان مرحوم آقای خویی مقسم این تقسیم واجب الی المعلق و المنجز مقسم واجب مشروط میشه، نه اینکه مقسم واجب مطلق باشه. اصل فرمایش مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای سعد در این که در همه واجبات معلقه وجوب هم باید مشروط باشه، چون حداقل مشروط به حیات مکلف در زمان متأخر، قدرت مکلف در زمان انجام واجب هست. اصل این مطلب صحیح هست، جای مناقشه نداره. با فرض تقلید واجب که خصوصیت واجب معلق هست، معنا نداره که ما وجوب را مطلق درست کنیم. اما این مطلب که در کلام مرحوم‌های خویی اومده که از قبیل مشروط به شرط متأخر هست، از قبیل مشروط به شرط متأخر هست، واجب معلق قسمی از مشروط است، اونم در قسم مشروط به شرط متأخر. این قسمت جای مناقشه داره، به این معنا که لازم نیست از قبیل مشروط به شرط متأخر باشه. به این طور نیست که اگر مثل اعلام، مثل صاف وصول، مثل مرحوم نائینی مشروط به شرط متأخر را چیز کردن، مشروط به شرط متأخر را انکار کردن، اونها واجب معلق را هم باید انکار بکنن. نه، میتوان مشروط به شرط متأخر را انکار کرد ولی واجب معلق را قبول کرد، ولو اشتراط وجوب درست میشه، ولی اشتراط به قید انتزاعی مثلا تعقب امثال اینها دیگه. اینطور نیست که لزوماً موارد واجب معلق از قبیل واجب مشروط به شرط متأخر باشد. نه، لزوماً از قبیل مشروط به شرط هست، مشروطی که وجوب قید داره هست، ولی اگر کسی مشروط به شرط متأخر را صحیح دانست، معقول دانست، موارد واجب معلق داخل در مشروط به شرط متأخره. اگر کسی مشروط به شرط متأخر را معقول ندانست، که صاف وصول هم جز کسانی است که معقول نمی دانند، این را از موارد مشروط به شرط می تواند از موارد مشروط به شرط مقارن قرار بده. عناوین انتزاعی مثل تعقب که قبلا مطرح شده در بحث شرط متأخر مطرح شده، از راه اون عنوان می تواند ملتزم بشه. پس نتیجه بحث این شد که با توجه به این نکته‌ای که در کلام مرحوم‌های خویی اومده، ما بخواهیم به این مقسم در تقسیم دوم نگاه بکنیم، مقسم در تقسیم دوم واجب مشروطه، نه واجب مطلق و نه جامع بین مطلق و مشروط. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.